السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا حبیب الهنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا را قسم میدیم به حق امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام، جمعی که بر ما گذشت آخرین جمعه بدون امام زمان ما قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به حق صدیقه طاهره سلام الله علیها، عاقبت امر همه ما، نسل و ذریه ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان سید و شهدا به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق رو یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. همه ما با هر ظاهری که داشته باشیم و با هر برخورداری از مواهب ظاهری این دنیا، در درون خودمون وابسته به یک عالمی هستیم. هر کسی یه عالمی داره برای خودش و در اون عالم داره سیر میکنه و زندگی میکنه. در واقع ما قبل از اینکه شهروند دنیای بیرون باشیم، شهروند عالم درون خودمون هستیم. یه آرزوهایی داریم، داریم تلاش میکنیم در بیرون که اون آرزوها رو محقق کنیم. در واقع خودمون و همه امکانات بیرونی رو استخدام کردیم برای اینکه اون عالم درونی و ذهنی خودمون رو بسازیم. پس هر کسی تعلق حقیقیش به عالمشه، ولو اینکه در ظاهر با دیگران زندگی میکنه. مؤمن همینجوریه، کافر همینجوریه، منافق همینجوریه، مشرک همینجوریه، هر کسی یه عالمی داره دیگه. خیلی وقتای بچه حزب اللهی، یه هیئتی، یه انقلابی، یه مؤمن، یه نماز شبخون، یه مراقب، یه اهل سلوک، ناگزیره که با دیگران هم گفتار بشه، هم کلام بشه، هم قضا بشه، هم سفر بشه، هم نشین بشه، هم کلاس بشه، اما تلاش میکنه که اصلش در عالم خودش حاضر باشه، ظاهرش در اونجا باشه. مولا علی علیه السلام به متقین توصیه میکند که کونو فی الناس ولا تکونو مع الناس، در مردم باشید ولی با مردم نباشید. معیت یعنی همراهی باطنی، در مردم بودن یعنی همراهی ظاهری. الان در این حسینی شریف این میزم هست، حضور خیلی ها در یک مکان یا موقعیت فقط از باب وظیفه است ولی حضور حقیقی نیست. بنابراین انسان ها اول متعلق به کشور وجود و عالمی هستند که برای خودشون ترسیم کردن، حالا با هر مبنایی و از هر منبعی، و همه تلاش هاشون در روابط بیرونی هم اینه که یه سودی از این روابط کسب کنن، اون عالم درون خودشون رو بسازن و محقق کنن. درس میخونن برای اینکه به بخشی از آرزوهایی که در عالم خودشون دارن برسن. از صبح خروس خون تا شام شغال خون زحمت میکشن، عرق میریزن برای اینکه به بخشی از آرزوهایی که در عالم خودشون ترسیم کردن برسن. هر کاری ما میکنیم ربط داره به عالم درون، انگار کنترل آدم بیرونیه دست اون آدم درونی است، اونه که ما رو داره میکشونه به سمت اینکه چه کار بکنیم، چه سختی رو بپذیریم، با کی رفیق بشیم، از کی ببریم، کجا زندگی کنیم، چه رشته انتخاب بکنیم و همه این زندگی رو او داره کنترل میکنه. به این در فضای علمی میگن منطق حاکم به زندگی. هر کسی بر زندگی خودش یه منطق و چارچوب و قوانینی حاکم کرده که طبق اون قوانین و چارچوب و منطق داره زندگی میکنه. چرا یه عده خوششون نمیاد از شماها؟ چون منطق زندگی شما رو نمیپسندن. چرا شما از یه عده خوشتون نمیاد؟ چون منطق زندگی اونا رو نمیپسندید. اونا یه چارچوبی دارن، یه تیپی دارن، یه فضایی برای خودشون دارن، به قول شما یه فازی دارن که با فاز ما جور در نمیاد. این عالمی که داریم باید این عالم رو ببینیم که آیا همین جوری که هست پسندیده است، عاقبتش به خیر میشه یا نه. باید تا دیر نشد این عالم رو دستکاری بکنیم، گاهی وقتا منهدمش بکنیم، بازسازیش بکنیم و امثالیم. آدم ها بنابراین یک منطقی بر زندگی خودشون حاکم کردن، بر اساس اون منطق دارن زندگی میکنن. حالا اینکه این منطق از کجا بر زندگیشون حاکم شده خودش بحث تربیتی بسیار بسیار مهمیه. محیط، وراثت، اراده خودشون چه اینا همه اثر داره. ولی بحث ما در این شبها این نیست. اجمالاً پس ما هممون درک میکنیم که یه آرزوهای تو وجود خودم داریم که اگر اون عالم ما رو آرزوها شکل بدن در واقع سقف عالم ما هستن. یعنی همه داریم به اون سمت خیره میشیم. با این تعریف خیلی ساده‌ای که تو این یکی دو دقیقه عرض کردم از عالم حاکم بر زندگی هر انسانی، آدم‌ها منطق و عالم زندگیشون با هم فرق می‌کنه و در یه دسته‌بندی کلی میشه منطق زندگی آدم‌هایی رو که در ظاهرم یک شکل لباس پوشیدن، کنار هم نشستن، با هم توی خونه زندگی می‌کنن رو به دو دسته تقسیم کرد. اولین گروه کسانی هستند که در تمام رفتارها، در تمام حضورها و غیابها، در تمام انتخابها، در تمام قبول و ردها، در تمام حب و بغضها، در تمام فعل و انفعالات زندگیشون فقط منافع خودشون رو تعقید میکنن. فقط. یعنی اصلا با کسی چای نمیخورن مگر یه سودی براشون داشته باشه. حتی کار به جایی میرسه گاهی وقتا ازدواجهاشون هم برای اون منافع خودشونه. با یه خانوادهی وصلت میکنن که از قبل اون فردا در یه جایی پستی هم بتونن بگیرن. یه وجوهات، یه اجماعی داره شکل میگیره متاسفانه در مطرفین که ازدواجهای سیاسی شکل بدن. این به اون بچه بده، از اون دختر بگیره، به این پسر بده، اینا با هم داماد بشن، عروس بشن. این اتصالات سیاسی که امروز در جامعه ما هم کم نیست، یه بخشش به جهت این که اون افراد منافع رو فقط ببینن، منافع رو هم در منافع شخصی و فردی و دنیوی خودشون خلاصه میکنن. لذا اینها با هر انتخابشون شما باید حواستون جمع باشه که چه سودجویی میخوان بکنن. یه جاهایی هم که همه میان اونا نمیان، ببینید که چی دارن تشخیص میدن از نیومدن که یه منفعتی گیرشون بیاد، یا لااقل اومدن براشون منفعتی نداشته که بیان. امروز این همه مردم ریختن در خیابونها و علیه این توهینهایی که یک انسان بی سر و پا در ایالات متحده به یک مرد جامعه بزرگ کرده، این همه شعار دادن. اما بعضی ها هنوز هم پس ورده میان تو تلویزیون تو مناظرهای مضحکی که دارن، همونایی که دلشون نمیمد از رو پرچم رو زمین کشیده شده اسرائیل رد بشن، دوباره این عمل رو تقبیح میکنن. که برای چی میریزیم تو خیابون ما اکبر آمریکا میگیم؟ بنابراین گروه اول کسانی هستن که همه ی حرف و حرکات و سکناتشون در تعقیب یه منفعت فردی یا حد اکثر یه منفعت جمعی خاص شکل میگیره. اینا منفعت طلب ها هستن. اگر یه روزی دینداری منفعتی براشون داشته باشه میان سمت دینداری، اگر یه روزی دین نداری منفعت داشته باشه میرن اون سمت. براشون مهم نیست چی حقه چی باطل، چی اصالت داره چی اصالت نداره. اونا دنبال اینن که کجا سودی پیدا میشه، اونجا هستن. خب اینا منفعت طلب ها هستن. اما در مقابلش کسانی هستن که منافع شخصی رو میفهمن تا جایی هم که بشه مشروع و معقول و قانونی دنبال منافعشون میرن. اینا انقدر عقل دارن که فطرت که دارن، باطن درستی دارن که بفهمن انسان ذاتاً دنبال سوده، دنبال منفعت، دنبال ضرر که نیست. اما یه عقل برتری در اونها شکوفا شده و اون اینه که منافع رو اولاً درست تشخیص بیدن و ثانیاً هر جا لازم باشه آرمانهای بزرگتری که در اون عالم خودشون بهش عشق می‌ورزیدن، هر جا اون آرمانها در مقابل منافعشون بیسته به راحتی پا رو منافعشون میذارن و سراغ آرمانهاشون میرن. چون نسبت بین منافع من و آرمانهایی که دارم همیشه نسبت همپوشانی نیست که یه جوری اتفاق بیفته در امتحانات زندگی من که هم من بتونم به منافع خودم برسم هم به آرمانهام برسم. نیست. در اون عالمی که تعریف کردیم یه عده سقف عالمشون آرزوهای فردیشونه فقط، اما یه عده سقف آرزوهاشون اعتلاء بشریت، گسترش اخلاق، آرمانهای الهیه. اونا نیومدن که اومده باشن، اونا اومدن که زندگی کنن تا این ارزشها بر جای خودش بنشینه. لذا اگر ارزشهای الهی با منافع شخصیشون تعارض بکنه، بدون هیچ دلهره و تردید و شک و ریبی پا رو منافع خودشون میذارن و عبور میکنن. اینا انسانهایی هستن که از نوع منطق زندگیشون میشه پیش بینی کرد که به کجا میرسن. همچنان که دسته اول رو از همون نوع منطق حاکم بر زندگیشون همین الان میشه عنوان چهار پایان بهشون داد، خدام داده. خدا به یه مش از انسان نماها میگه اولای که کل انعام بل هم ازل و سبیلا. اینا مثل چارپایانن، بلکه چارپایان شرف دارن به اینا. اینا پستر از حیواناتند. اما کسانی که آرمانهای بزرگ دارن، آرزوهای بزرگ دارن، اینا انسانهایی هستن که منافع خودشون رو هم ذیل منافع دین میبینن. منافع خودشون رو زیر سایه آرمان‌ها و ارزش‌های الهی می‌بینن. خب پس دو گروه میشیم. هر کسی هم خودش چون بر نفس خودش بصیره میتونه خیلی راحت با این دستگاه دوتایی که تعریف شد الان خودش رو تشخیص بده. بلل انسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. انسان اگرچه در ظاهر عذر تراشی کنه، توجیه بکنه، اما خودش بدونه چند مرد حلاجه. اونی که میتونه از منافع خودش برای ارزش‌های والاتر بگذره در یه دسته، اونی که نمیتونه بلکه برعکس تا جایی که بتونه ارزش‌ها و انسانیت و اخلاق و شریعت و دین و قانون و زیر پا میذاره تا منافع خودش بره بالا. بذارید یه مثال بزنم. یه روزی در همین حوالی ما کسانی رو دیدیم با چشم خودمون که تقلب می‌کردند و مدرک سازی می‌کردند که برن جبهه شهید شه. برای جون دادن مدرک سازی می‌کردند. خیلی از ماها از جمله گوینده‌ای که در محضر شماست اعتراف بکنه که راشت نمی‌دادن تو جبهه، مجبور شد شناسنامه‌شو دستکاری کنه، یعنی خلاف قانون انجام بده. امروز هم یه عده‌ای تقلب میکنن و مدرک سازی میکنن که یه پستی بگیرن در این کشور، یه نونی جور کنن برای خودشون، یه حقوق اضافه دریافت بکنن، مدرک بسازن. یکی از فرماندهان معروف جنگ که مدتی هم وزیر سپاه بود در زمان حضرت امام رحمت الله علیه، میگه من ستون رزمندار برداشتم و بریم تو دل کار. تو تاریکی می رفتیم یه وقت دیدیم برخلاف کالکی که به ما دادن یه میدون مین روش هم سیم خاردار گیر کردیم. چی شده؟ گفتن آقا میدون مین و سیم خاردار چی کار کنیم؟ گفتیم از برادرها کی تخریب بلده بیاد معبر باز کنه. یه پیر مرد خودش انداخت جلو، 5-6 تا هم جوون. حالا ما تو این هیروبیری گیر کردیم، چجوری اینا راضی کنیم؟ بابا یکیتون رو میخواییم، بقیه‌تون برگردید. هیچ کدوم بر نمیگشتن. چی میدادن اونجا؟ حقوق نجومی میدادن؟ صندلی در شورای شهر و وزارت خونه و اینا میدادن؟ نه، مرگ. در اولین جمله، در اولین کلاس تخریب به ما گفتن که اولین اشتباه آخرین اشتباه، یه دونه دستت اشتباه بره تمام شد. من این وسط مونده بودم اینا چجوری راضی کنم. پیر مرده میگفت بابا من دیگه عمرمو کردم، کیفمو کردم، شما جوونید، تازه اول زندگیتونه، بذارید من برم اگه اتفاقی افتاد. جوونا میگفتن پدر جان کسی که منتظر ما نیست، تو بچه داری، عروس داری، نوه داری، کلی آدم منتظرتن. چه بهانه‌ای میتراشیدن. حالا الان برعکسش هم میشدیم که آقا من چرا برم کلی آدم منتظر من نون خور دارم تو خونه، اون بگه ما چرا بریم تازه اول آرزوهای جوونیمه. خلاصه دیدیم کار گیر کرد و یه دفعه این پیرمرده گفتش که قرعه بکشیم، القرعه لکل امر مشکل به قول علما. تو اون وضعیت یه کاغذ برداشت خورد کرد و اسما رو نوشت و تا کرد و انداخت که خودت بردار فرمونده. من برداشتم وا کردم دیدم عجب اسم پیرمرده در اومد. حالا این جوونا زجه، التماس، تمنا، مام نگران که با بجنبید یکتون برید، پیرمردم زیر بار نرفت که نرفت. نشست آروم آروم معبر باز کرد، وسطهای این میدون مین بود که منفجر شد و تیکه تیکه شد و رفت. ما به هر حال از اینجا عبور کردیم و عملیات رو یکی دو روز بعد داشتم برمیگشتم، دست کردم تو جیب اوورکوتم دیدم که مش کاغذ است، یادم نبود. وا کردم دیدم اه همون کاغذهای قرعه کشی. یکی یکی باز کردم دیدم تو تمام 7-8 تا کاغذ اسم خودشو نوشته بود. تقلب میکردن که ایثار کنن، تقلب میکردن که جون بدن، یه دم تقلب میکردن که این دوتا عالم به همین راحتی با این دوتا مثال قابل فهم. یکی مدرک میسازه که یه جیفه کثیف نجس مردار دنیا رو بیشتر بخوره، یکی مدرک می‌سازه و تقلب می‌کنه که زودتر از دیگران بره به استقبال مرگ تا دیگران بمونن. این فضا رو ببینید. هنوز زنده است جانباز حسینی عزیز، از بچه‌های کرمان، از نیروهای حاج قاسم سلیمانی که خدا انشالله حفظش کنه. بچه‌ها والفجر 8 وقتی جلو جلو قواسای اصلی می‌رفتن خوردن به سیم خاردار، یه تعدادی رو تونستن باز کنن، دیدن دیگه نمیشه، عراقی‌ها دارن میان، کمین، هرچی. یکی از این بچه‌ها بدونی که دیگران متوجه بشن که اینجا سیم خار داره، رو سیم خار داره خوابید تو اون تاریکی، گفت بچه‌ها بیاین رد چین از روم. همه رد شدن از روش و او هیچی نگفت. این منطق، این زندگی، این چه عالمی است که طرف روشن‌ترین خطر رو و روشنترین از دست دادن منفعت رو برای خودش ارزش ببینه، یه چیزی بالاتر دیده. در خطبه متقین نهج البلاغه که خطبه 193 هست، مولا علی علیه السلام میگه دیگران که از عالم متقین بیرونن، وقتی به حال و روز متقین نگاه میکنن، به وضع زندگیشون، به اخلاقشون، به سادگیشون، میگن لقد خولتو، میگن نه قاطی دارن و این چه وضعشه؟ اینا چه قاطی کردن؟ حضرت میفرماد بله اینا قاطی دارن. لقد خالتهم امر عظیم، اینا گرفتار یه مسئله بزرگن به اسم قیامت، لذا نمیتونن مثل بقیه راحت زندگی کنن. حالا اونایی که خودشون دارن اشتباه زندگی میکنن به متقین میگن بابا اینا قاطی دارن و این چه وضع زندگی، اینقدر به خودشون فشار میارن. این دوتا عالم با هم جمع هم نمیشن، عالم منفعت طلبهای پست و عالم آرمانگراهای عالی. اونا منافع خودشونو میفهمن، بلدم هستن. یه وقت خیال نکنه کسی که شهدایی که رفتن، رزمندهایی که از خیلی از فرصتهای خودشون گذشتن و هنوزم میگذرن، آزادهای عزیز، جانبازان عزیز، خانوادههای اینها، اینا نمیفهمیدن لذت‌های دنیا رو، امکانات دنیا رو، خیلی بهتر از بقیه میفهمیدن. هم میدونستن چقدر لذت داره، هم میتونستن به دست بیارن، حلالن طیبان میتونستن به دست بیارن، اما دیدن اگر بخوان مشغول اینا بشن آرمان‌ها زمین میمونه. ما در تهران زمان نوجوانی یک دوستی داشتیم که ایشون پدر و مادرش هر دو فوت کرده بودن، دو سه تا خواهر برادر کوچیک داشت. این جوان از صبح کله سحر میرفت میدون میوه و تره بار، یه بار مثلا سیب زمینی پیازی میزد، میومد خونه صبح خواهر برادرشو بیدار میکرد، صابونشونو میداد، لباساشون، تنشون میاد، کیفاشونو، دوششون میداخت، راهی میکرد مدرسه، بعد میومد تو محل جار میزد، سیب زمینی پیاز میفروخت بدون هیچ خجالتی. دوباره بعد از ظهر که خواهر برادر میمدن نهارشون و لباسشون رو بشور، درساشون رسیدگی کن و غذاشون رو بده و شب اینا رو بخوابونه، شب تازه میشست تا نیمه های شب درس بخوند برای دانشگاه. میفهمید دانشگاه یعنی چی؟ همونجا با اون وضعیت، با این سختی زندگی، مخابرات دانشگاه صنعتی شریف قبول شد، بعد رفت جبهه شهید شد، شهید ولی قربان حسن. که کسی فکر نکنه اینا نمیفهمیدن، بلد نبودن، دستشون نمیرسید، خوبم دستشون میرسید، رسیدن به اونجایی که باید برسن. پس دو تا منطق در مقابل همند و من و تو دائما از این شهر به این شهر داریم تردد میکنیم، گاهی منفعت طلبیم، گاهی آرمانگراییم، گاهی منفعت طلبیم. در منطق منفعت طلب هام دوباره دو دسته میشه پیدا کرد. یه ده منفعت طلب های بسیط و ساده‌اند که به منافع خودشو مستقیم حمله میکنن و راحت همه ارزش ها رو زیر پا میذارن و تظاهرم میکنن. اما یه عده خیلی موزمارن، خیلی منافق سیرتن، اینها مصلحت طلبن. یعنی چی؟ گاهی حاضرن منافع کوچکتر و دم دستی رو ازش بگذرن تا تو خیال کنی که این آرمانگراست، اما نه، این داره با همراهی سوری ظاهری با آرمانگراها یه منفعت بزرگتری رو به دست بیاره. این دورخیز کرده که اون منفعت رو گیر بیاره، میفهمه اون منفعتش ارزشش بیشتره، ولی اون که 4 روزم سختی بکشه. مثلا شما در فضائل مولا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، خواهش میکنم از گویندگان، از نویسندگان، از شعرا، خیلی به ساده زیستی امیرالمومنین اشاره نکنید. چرا؟ چون دیگرانی هم بودن که ساده زیست بودن و هیچ ارزشی نداشت. خیلی به این فضاها نرید، برید سراغ فضائلی که هیچ کس رقیبش نیست. و الا ما کسانی داشتیم بعد پیامبر مسئولیت در جامعه گرفتن که در زمان پیامبر تمام ثروتشون رو در راه اسلام دادن. وقتی مسئولیت داشتن در جامعه، خونه نداشتن تو مدینه، رفت بیرون مدینه تو روستاهای خونه برای خودش تهیه کرد، در حالی که فرد اول مملکت بود. این فضیلتی نیست، اینا مقدمه چی نیست برای چیزهای دیگری. بنابراین منفعت طلب ها گاهی مستقیمن منفعت طلبند، گاهی مصلحت طلبند. اینا دو تا بلا سر اسلام میارن. یک، جا میکنن تو فضای آرمانگراها گاهی، یعنی خودشون جا میزنن تو فضای انقلابی، سوابق براشون، برای خودشون جور میکنن، فضائل برای خودشون جور میکنن. تو به راحتی نمیتونی اینا رو متهم به منفعت طلبی کنی، نمیتونی به راحتی تشخیصشون بدی. از اون طرف با این وجاهتی که برای خودشون جور کردن، در بزنگاه‌های تقابل با دشمن مصلحت اندیشیشون گل میکنه، نمیگذارن اسلام، امت اسلام، حکومت اسلامی در نقطه چالشی که گریزی ازش نیست چالش کنه و از برکاتش استفاده کنه. نمونه هاشو دور تو تاریخ ما زیاد داریم که سر بزنگاه اومدن، سوابقشون، همراهیشون با پیغمبر و امثال این رو کردن، نگذاشتن مردم درست زیل پرچم امیرالمومنین مبارزه کنن، نگذاشتن. که دوران مولا علی علیه السلام با اینکه 4.5 سال بیشتر نبود، پر از قصه بی‌بصیرتی مردمی که فقط به خاطر 4 تا حکم به پیغمبر به یک صحابه گیج می‌شدن که دنبال امیرالمومنین که رهبرشونه برن یا دنبال اون برن. اونا میمدن سر بزنگا با گره مصلحت سنجی جلوی کار رو میگرفتن. چرا؟ چون منافعشون در خطر بود. اما منافعی که پیچیده است، منافع ساده ای نیست. بعضی اینجوری هن دیگه، زرنگن، یعنی سر جامعه رو گرم میکنن، مشغول میکنن با فضائلشون، با سوابقشون، با خدماتشون، و یک ضربه میزنن که گاهی وقتا از دشمن رو در رو نمیشه خورد این ضربه رو. اونا مصلحت طلب هایی هستن که تهش دنبال منافع بزرگترن، منافع دورتر. خب امام حسین علیه السلام در این منطق سگانهی که تعریف کردیم، یقیناً سرسلسله کسانی هستند که همه چیزشون رو فدای دین میکنن. این که خیلی روشن است. اما مشکل اینجاست که ما با خواندن و مرور کردن و مشق هر ساله عاشورا و کربلا چقدرمون تونستیم جایگاه کنونی خودمون رو بین این سه منطق پیدا کنیم و اگر جایگاه مناسبی نیست تلاش کنیم و خودمون رو ارتقا بدیم. یکی از ویژگی هایی که در این بحث ها مطرح می شود انشاءالله تا ما بتونیم تفاوت این سه تا منطق رو اولا بهتر بشناسیم و بعد تکلیف خودمون رو پیدا کنیم این استش که وقتی پای تعارض بین منافع شما و آرمان‌های دین پیش کشیده شد و این تعارض به حدی رفت که دیگه با هیچ گفتگوی قابل حل نبود، یعنی شما چاره بین دو راه بیشتر نداشتید، یا سازش و تسلیم در مقابل باطل یا چالش و مبارزه به قیمت کشته شدن، اونجا میشه خیلی راحت فهمید کی قبل از رسیدن به این نقطه چالش خودش رو از منطق کثیف منفعت طلبی نجات داده و به منطق فدا شدن به قول شهید مطهری رسونده و کی نتونسته برسونه. همیشه اینجور بوده ها، در زمان جنگ هم که عالی ترین صحنا در جبهه حق دیده می شد و پست ترین صحنا در جبهه باطل، در درون جبهه خود ما هم گاهی تک و توکی نخاله پیدا می شدن که حتی خودشون هم تا شب عملیات نمی دونستن که ضعف ایمان دارن. من یادم میاد رسمنده عزیزی در گردان انصار و رسول لشکر 27 بودیم، خب ما بچه بودیم، به ما یه قناسه داده بودن، اون خیلی رشید و خوش سیما و خوش هیکل و قد بلند بود، بهش RPG داده بودن توی گردان. ما خیلی حسودیمون میشد به این که خوش به حالش، این الان عملیات که بشه شکارچی تانک میشه، یکی بعد از دیگری درو میکنه، چه تو رزمایش ها تمرین ها برو بیام خیلی قدر بود. عملیات شد، همون اول عملیات تا رمز اعلام کردن من دیدم این نشسته زمین داره میلرزه، به اصطلاح میگفتیم کپ کرده، داره میلرزه. همین آدمی که ما حسرتشو میخوردیم نمیتونست تکون بخوره، نمیتونست حرف بزنه، کپ که میکرد کسی گاهی وقتا حتی عملیاتو خراب میکرد. معلوم شد این قبلا رو خودش کار نکرده، نتونسته از اون عالم خودش بکشه بیرون بیاد تو این عالمی که همه انتظار شهادت میکشن، همه دارن رقابت میکنن که زودتر به شهادت برسن. این میخواد فعلا باشه. معلمی داشتم در دوران راهنمایی، خیلی زحمتم میکشتن، 3-4 تا معلم با سواد با صفای جوان بودن، اتفاقا خودشون هم رزمنده میرفتن جبهه میمدن، شب و روزشون رو وقف تربیت بچه ها کرده بودن رایگان، یعنی خارج ساعت کاری مدرسه هم اینا دائم با بچه ها بودن و خیلی زحمات کشیدن. ایشون به خود من میگفتش من یه مدتی در گروه جنگ های نامنظم شهید چمران بودم، یعنی کسانی که مرگ تو دستشون میقلتید دائم. یه شب بعد از نماز مغرب و عشا که پشت سر دکتر خوندیم در غرب، مصطفی چمران بلند شد رو به جمعیت و یه چند دقیقه صحبت کرد و بعد گفتش که ما نزدیک سحر میخوایم عملیات کنیم، حمله کنیم به فلان پاسگاه ضد انقلابا، اینقدر آدم برای مرحله اول میخوام، همشون هم شهید میشن بدون استثنا، هر کسی داوطلبه بره پیش برادر فلانی ثبت نام کنه. ما دیدیم عجب جوی داد و این ثبت نام مثلا ما هم بلند شدیم ثبت نام کردیم. یکی دو ساعت اول خیلی خوش میگذشت، میومدن آقا شفاعت یادت نره، سلام ما رو به شهدا برسون، التماسی داریم از این حرفا، خیلی سر حال بودیم. بعد یک دو ساعت بقیه خب داشتن میفتن تو چادرشون استراحت کنن، ما هم گفتن برید تو اون چادر مخصوص، وصیتی دارید، قرآن میخواد بگن، هر کاری میخواد بگن، شب آخر عمرتونه دیگه. ما چند تام رفتیم تو اون چادر، یکی مشغول قرآن شده که عبادت، یکی وصیت بنویسه، من مشغول شدم وصیت نامه بنویسم، بسم رب الشهدا و صدیقین من المؤمنین رجال صدقوا. تو ذهنم اومد که فلانی گفت هممون شهید میشیم، حالا که اون که پیغمبر نیست، صدق و ما آهد الله علی. یه ذره نوشتیم گفتیم ولی شوخی نداشتم، مثل که گفت همه شهید میشن و دیم بابا حالا اومدیم و نشد بزبه. یه ذره نوشتیم گفت بابا دفعه قبلم گفته بود 17 تا آدم میخوام شهید میشن، این 17 تاشون شهید شد، این شوخی نمی کنه. یه ذره نوشتیم، یه ذره نوشتیم، یه ذره نذاش، یه ذره نوشتیم، یه ذره نذاش، نیم ساعت به حرکت دیدم دیگه نمیکشم. هر کاری میکنم نفسم نمیاد، همراهی نمیکنم. قلم و کاغذ گذاشتم و به خیال خودم گفتم حالا این دفعه رو من حس میکنم خودمو، بعد تا فاصله عملیات و موقعیت بعدی میرم خودمو قشنگ میسازم، دیگه دفعه بعد میرم. رفتم دیدم شهید چمران در چادر نشسته رو به قبله داره قرآن میخونه. خجالت کشیدم برم جلو، از پشت سر گفتم که دکتر من میترسم. اونم مثل مولاش سید الشهدا علیه السلام آقا بود، بر نگشت تو چهره من نگاه کنه که من خجالت بکشم. گفت خب برو اسمتو حذف کن. منم خوشحال که میرم حذف میکنم، تا دفعه بعد دیگه خودمو میسازم. رفتم اسممو حذف کردم. امشب من در این مجلس نورانی به شما خبر میدم که اسمشو کلن حذف کردن. اینا جنگ که تمام شد، امام از دنیا رفت، کلشون ضد ولایت فقیه شدن. هیئت بزرگی زدن در تهران، چند هزار جوون جذب میکردن به اسم امام و مظلومیت امام و حرفا رهبری رو میکوبیدن. کلن از اون خط برگشتن. اول فروردین چندین سال پیش این آقا که نیم ساعت با شهادت فاصله داشت، اول فروردین فوتبال بازی میکرد تو سن 40 خورده سالی، آب سرد وسط فوتبال میخور و در جا قلبش ایست میکنه و میمیر. فاصله از اونجا تا اونجا تا این عالمی که ما تعریف کردیم عالم خیلی عجیبیست، راحت هم نمیشه ازش دل کند. البته تو تأکید میکنم بر دوستان که دیر اومدن، این حرفا به این معنیست که آدم انقلابی، حزب‌اللهی، آشورایی، کربلایی منفعت نباید داشته باشه. چرا؟ دین ما کاملا منفعت طلبانه است. اصلا ما مگه کم عقلیم که دنبال منافع اون نریم؟ مهم اینه که یه عده منفعتها رو کور میخوان، یه عده منفعتها رو روشن میخوان. یعنی چی؟ یعنی یه عده منافع مادی شخصی ته ته شعورشونه، ته هدفشونه، اما یه عده ای که مؤمنین باشن، شما باشید، منافع مادی رو از راه مشروع میخوان برای تعالی معنوی. دوباره امیرالمومنینی که همش از زهد و تقوا و نماز خوندن هزار رکعت در شب و زجه های تو نخلستانش برای من تو گفتن، انقدر ثروت داشت که در نامه 24 نهج العقد فقط وصیت مالی کرده که اموال منو چیکار کنیم بعد از من. تولید ثروت و سرمایه میکرد در این عالم بی نظیر، اما خودش بهره کمی میبرد، وقف میکرد برای فقرا، وقف میکرد برای کارهای دیگه. اما آدم بی ارزه ای نبود که بگه آقا ول کن دنیا که اخ و اوف و بذار بریم به آخرتون برسیم. در خطبه 209 نهج البلاغه میفرماید که حضرت وارد منزل یکی از دوستانشون شد. دوستان دو جور بودن در زمان امیرالمؤمنین، مثل امروز نسبت به رهبری. یه عده مؤمنین عادی بودن، دوستان رهبری بودن، یه عده مسئولین کشور بودن. امیرالمؤمنین وارد خانه کسی شد که دوست مولا علی علیه السلام بود، ولی هیچ مقام منصبی در جامعه نداشت. مولا وقتی وارد شدن دیدن چه خونه درندشت مجللی داره این مرد. خیلی لطیف البته بهش فهمدن که تو با این خونه به این بزرگی چی کار میکنی؟ ای کاش برید خونه آخرت تو بسازی. یه تنبه کوچیک که دادن بعد خودشون کمکش کردن، فرمودن البته اگر بخواهی میتوانی با همین خانه وسیع آخرتت هم آباد کنی. چجوری؟ فرمود مهمونی بدی، صله رحم برگزار کنی، چه کنی. اون موقع با همین خونه بزرگ میتونی آخرت تو بسازی. این نگاه امیرالمومنین علیه السلام. البته این نگاه رو برای مسئولین ندارن امیرالمومنین، یعنی همین مولایی که برای یک شیعه یه به قول غلط امروزی یا شهروند عادی میگه چه اشکال داره تو خونه بزرگ داری، فقط حواست باشه به قول امروزه پیوست فرهنگی داشته باشه، از این خونه استفاده کن، آخرت هم میتونی بسازی. همین آدم به مسئولین که میرسه، از فرماندارش تا قاضیش تا هر کسی، بو ببره که اینا رفتن دنبال تجملات، دنبال رفاه شخصیشون، عصبانی میشه. نامه سوم نهج البلاغه به شریح قاضیه، قاضی امیرالمومنین علیه السلام بوده، خبر دادن بدبخت مادر مرده 80 دینار از جیبش داده یه خونه اضافی خریده. 80 دینار، نه 80 میلیارد تومان، 80 دینار. حضرت احضارش کردن، فرمودن نامه سومه، شنیدم که خانه‌ای به 80 دینار خریده گواهانی بر آن گرفته ای و سندی براش نوشته ای؟ اونم که اصلا تو عالم امیرالمومنین نیست، بدبخت. گفت بله یا امیرالمومنین، از جیب خودم یه خونه خریدیم دیگه. حضرت عصبانی شدن، یک توبیخش کردن. اونجا خونه بزرگ و میگه نوش جانت، بچسب آخرتشم با همین درست میشه. اینجا به این بدبخت رسیده، میگه تو غلط کردی در حکومت اسلامی، مسئولی رفتی دنبال مادیات. برید نامه 45 نهج البلاغه رو برای مسئولین بخونید. یه فرماندار فقط به جرم اینکه یه شب شام خونه یه سرمایه‌دار رفته خورده، حضرت یه نامه مفصل نوشتن و اون اول کار بهش حالی کردن که تو دروغ بگی پیرو علی هستی. تو چجوری پیرو من هستی در حالی که امام تو از این کارا نمی‌کنه؟ من به خدا سوگند، من به دو قرص نان و دو جامعه فرسوده اکتفا کردم و از دنیای شما حتی یک وجب در اختیار نگرفتم. بعد تو میگی فرماندار منی؟ میگی میشه فرماندار من اینجوری زندگی کنه؟ تو رو گذاشته بودم بری برای فقرا، برای محرومین کار کنی، نه برای خودت کار کنی. این نگاه ها عالم های آدم ها رو نشونه. شریح قاضی اصلا نمیفهمه حضرت چرا ناراحته، نمیفهمه چرا، چون عالمش اصلا آدم امیرالمومنین نیست. میگه آقا چرا عصبانی میشی؟ خب با پول خودمون یه خونه اضافه خریدیم گذاشتیم گرون بشه فردا برای بچه‌هامون. نمیفهمه چرا حضرت عصبانیه. اون یکی نمیفهمه که حالا با سرمایه‌دار نشسته برخاست کردن، مگه جرمه؟ حضرت میگه بابا سر سفره دعوتت کردن که یک فقیر توش دعوت نبوده، تو چجوری رفتی شرکت کردی تو این قصه؟ عالم‌هاشون فرق میکنه، عالم‌هاشون. خب این عالم هایی که با هم متفاوت میشه برادر عزیزم، یه جایی خودشون رو رسوا میکنن. کجا؟ ببینید من اگر بخوام کسی رو بترسونم و با ترس تسلیم خودم بکنم، باید یه چیزی پیدا کنم در وجودش که نداشتنش براش مساوی با مرگ باشه و ازش بخوای بگیری جونش انگار داری میگیری. ترس مال کجاست؟ وقتی بهش یک فضایی رو تحمیل بکنم از نظر روانی که احساس کنه دیگه هیچ زندگی معنی نداره، بعد از این چاره دیگه نداریم، بیچاره میشه. خب بالاترین چیزی که از یه انسان میشه گرفت چیه؟ جونش. جونشه دیگه. یعنی اگر دشمن بخواد شما رو تهدید کنه، آخرش به چه تهدید کنه؟ که من بمب اتم میزنم همتون رو میکشم. ته تهش اینه دیگه. بالاتر سیاهی مگه رنگی هست؟ اونایی که در منطق فدا شدن زندگی میکنن، آخرین حربه تهدید دشمن برای اونها اولین آرزوشونه که شهادت اسمش. اون که تو میخوای منو باش تهدید کنی که آرزو از بچگی من بوده، تو چی منو با چی داری تهدید میکنی؟ مثل که شما به یه دنیا طلب بگی وای به حالت اگه نماز نخونی 2 میلیارد میریزم به حسابت. به دنیا طلب چه پیشنهاد خوبی دادی. حالا به یه شهادت طلب تو میگی وای بال جلو من وایسید همه تونو میکشم. خب این که آرزوی ماست شهادت در راه خدا، من چی باید بترسم در مقابل تو؟ نقطه تمایز دنیا طلب ها و منفعت طلب ها با کسانی که آرمانگرا هستن، نقطه ترس و شجاعت هست. ترس و شجاعت. یعنی دنیا طلب ها ممکنه ادای شجاعت در بیارن، اما اگه پاش بیفته نمیتونن ترس از وجودشون بیرون کنن. شب عملیات کپ کرده جلوی من بچه که حسرت بخوردم، آخه با این خیلی کارش درسته، میزنه تانکا رو لتوپار میکنه. وقتی صحنه واقعی شد نمیشه شوخی کرد دیگه، انسان ها ذاتشون میرزه بیرون. این گوهر راهبردی رو از نهج البلاغه امیرالمومنین حفظ کنید. فرمود فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال. در دگرگونی های روزگار ذات و جوهر و گوهره درونی افراد بریزه بیرون، معلوم میشه تهشون چه خبر بوده. یکیش موقعیت ترس، تهدید، خطر. در موقعیت خطر و تهدید انسان‌ها هر چقدر اتو کشیده، کراوات زده، اتکلون زده بودن قبلن، معلوم میشه ذاتشون چه شکلیه. استقبال میکنه یا فرار میکنه. زمزمه تسلیم سر میده یا میگه وای میستیم گردنش هم میشکنیم چه بکشیم چه بکشه، ما بالاخره به یکی از دوتا نیکی رسیدیم، یا میکشیمش به فوز پیروزی میرسیم یا ما رو در راه خدا میکشه به فوز شهادت میرسیم، بخیر ما چیزی نداریم از دست بدیم. ولی اونی که در منفعت طلبی گیر کرده، این میترسه منافعش رو از دست بده. سعی کنیم منافعم رو گره نزنیم به این چیزا، و الا دشمن نقطه ضعف میگیره. نقطه ضعف شما از رفیق خودت بدونی از یه چیزی میترسی، بدترین نقطه ضعف دستته دیگه، و خودتی اذیتش کنی میدونی از چیز میترسه. مؤمن به جهت شهادت طلب بودن دیگه نقطه ضعف نداره، چون آخرین حربه تهدید دشمن تهدید به مرگه، که این تازه اولین اسباب بازیش بوده. عشق شهادت، عشقش، این نقطه تمایز رو خیلی باید جدی گرفت، چون خدا خوشبختانه قرار گذاشته همه مدعیان اسلام، همه مدعیان حزب الله گری، همه مدعیان پیروی سید الشهدا علیه السلام رو قطعاً و بدون شک به حربه فتنه ترس و تهدید دشمن آزمایش بکنه. دیدید رفقا، از مکه که راه افتاد 1080 تا مرد همراهش، 1080 خبر مسلم که رسید 1000 تاشون برگشت، گفتن نه مثل که بوی خون میاد، ما فکر کردیم میریم دنبال این آقا، این آقا هم فرش قرمز براش انداختن، میره کوفه میشه رهبر امت اسلام، ما هم یه استانداری، فرمانداری، وزیری، منشی کاری میشیم دیگه. دیدن نه، این اصلا شوخی نداره، 40 منزل اومده، تو هر 40 منزل از مرگ حرف میزن. خب طرف میره منافعش اصلا تأمین نمیشه که چی، همه زندگیمون داریم از دست میدیم اگه دنبالش بریم. 1080 تا مرد همراهش بودن، رسید کربلا 80 تا زن و مرد بیشتر دورش نبود. جامعه اینجوری میشه ها در آزمون ها. حالا کربلا دیگه مصیبتن ما اعظمه ها بود، تو همون حوالی من و تو هم دائما داریم در کربلای جدید آزمون پس میدیم. راهش چیه؟ بریم رو صفت شجاعت کار کنیم، بریم رو ترس کار کنیم. برای اینکه ترس از وجودت بره، چرندیات روانشناسی قبل به درد این بحث نمیخوره، خیالت راحت بشه. باید عالمت عوض بشه. وقتی قلبت به منافع پست دنیوی گره خورده، با هزار تکنیک هم حل نمیشه. خدا دقیقا پا میذاره رو شارگ منافعت، میگه یا حسین رو سرش بره رو نیزه تو به منافعت میرسی، یا تو دست از منافعت بکش حسین علیه السلام نره رو نیزه. تو که نمیتونی با قلبت شوخی کنی، ما کذب الفؤاد و ما رعا، قلب ها که نمیتونن دروغ بگن، چسبیده به دنیا، چسبیده به دنیا. میگه دعوای سیاسی بین یزید و حسین، دین اصلا ربطی به سیاست نداره، که میکشتت کنار. همه لازم نیست که بیرن کربلا شمشیر بکشن جلوی امام حسین تا منافعشون حفظ کنن، که یه دم با حربه جدای دین از سیاست سر خودشون کلا گذاشتن. گفتن آقا اصلا روزه امام حسین چه ربطی به سیاست داره؟ امام حسین خودش هم برای چی قاطی کرد تو سیاست؟ این دعوای قدرت بین حسین و یزید به ما چه؟ بریم نمازمون رو بخونیم. بدو اذان شده، رفتن دنبال منافع پستشون. خدا گفت خیلی خوب، حالا نوبت ماست. این اتفاق بزرگ تو همه دورها برای همه مؤمنین میفته. اگر کسی رو ترس خودش کار نکنه که ریشش منفعت طلبیه، سر بزنگاه دوراهی آرمانها و منافع تو بخوای نخوای میری دنبال یزید، تعارف هم نداره. فکر کردی همه اونایی که رفتن دنبال یزید از اول اینجوری بودن، ریخت یزید رو نمیخواستن نگاه کنن، حالشون بهم میخورد از اسمش. اما وقتی پای منافع اومد دیگه چاره ای نیست، دیگه راهی نداره. اصلا منطق بیچارگی منطق انسانهای منفعت طلبه، ولی بسیجی که بیچاره نمیشه، که حزب اللهی که بیچارگی نداره، هیئتی که بیچارگی نداره. گفت اگر دنیا جلوی ما صد درست کنه، یا یه راهی پیدا میکنیم یا یه راهی میسازیم و رد میشیم. ما بن‌بست نداریم که. این منطق شهادته که انسانها رو بزرگ کرده. اگر تونستی هر برات دست دشمن بگیری، بعد با شما چیکار کنه؟ میگه ما این ایرانی‌ها رو 38 سال تحریم کردیم، موجود زنده به فضا میفرستن. تحریم نمی‌کردیم چی میشد؟ اینا رو ما تحریم کردیم، بمب می‌سازن 10 تن. موشک بیسازن از این قاره به اون قاره. اگه تحریم نمی کردیم چی می شد؟ چی کار کردی؟ اتفاقا اشتباه کرد. اگه تحریم نمی کردی ما می خوردیم و می خوابیدیم. تحریم کردیم، ما گفتیم فکر کردیم ما بنبست داریم، حالا رو پای خودم می سازیم، تو هم خواستی بگه دونه برات می سازیم وردو ببر هدیه. وقتی ما اون هواپیمای جاسوسی امریکا رو RQ-170 رو گرفتیم، مگه رئیس جمهور قبلیشون که احمق تر از این اگه نبود، بهتر از این نبود، نگو بلاف میزنن بابا. گفته خیلی خوبی خودش، ما ایشالله یه دونه مهندسی معکوس میسازیم میکنیم و همون موازی سایپا یه دونه هم برای این خط تولید را میندازیم، اولیش هم هدیه میکنیم به خودت، برو با خالینات بازی کنیم. باور نمی‌کردن ایرانی جماعت رو ما بستیم همه جوره، نمیذاریم دانششو کسب کنن. تو دانشگاه بچهای ما رو از آمریکا و اروپا بیرون کردن. شیمی نمیتونین شما تو اروپا آمریکا بخونین چون ایرانی هستید. شیمی بنزن و فلان می‌خوایم بریم بخونیم نمیذارن، میگن نه تهش اینا میرن چون دیگه ژنشون مشکل داره، از همون فرمول قندم میرن بمب اتم در میاد اینا نمیذارن. پس اینا چه جوری میرسن؟ چون ما منطق اون اصلا منطق تو نیست. اونی که تحریمش کردی کل تشییدات هسته‌ایشو گذاشت سوار کشتی کرد داد، اون قذافی بود. تو کلن نفهمیدی فرق ما رو با بقیه. این منطق سید الشهدا علیه السلام برادر عزیز. خب تا کجا میرن جلو؟ تا کجا نداره، تا جایی که یقین پیدا کنن دیگه ارزش‌ها احیا شده. با چه هزینه‌ای؟ هزینه یعنی چی؟ آخرین هزینه چی میخواد خدا؟ جون اون بدیم میدیم، بچه‌مونو بدیم میدیم، اسارت زن و بچه‌مونو ببینیم میبینیم، حتی توهین و تحقیر کنن حسین بن رومی باشه بکنن، حتی اوریان کنن پسر فاطمه رو، خب بکنن، هزینه میدیم باش. رفقا ما تو این شبها دنبال یه بحثی هستیم که امروز دوباره در این جامعه ضرورت پیدا کرد و اون دو تا منطقن که دارن با آرام آرام جلوی هم قرار می گیرن. یکی منطق سازشه، یکی منطق چالشه. اونا میگن آقا چالشه با آمریکا هزینه داره، ما میگیم بله داره، ولی سازش هزینهاش بیشتره ها. بیا ببین میدونی چه خفت خاری خواهیم داشت برای همیشه. هزینه های سازش و چالش رو جلو هم بذارید ببینیم. داریم این شبها یواشاش بیریم ببینیم که چی میشه آدم رو میرن تو نقطه تقابل حق و باطل، تو منطق سازش گیر میکنن و بعد نه به منافع دنیاشون میرسن نه آخرت میرسن، هیچی ندارن. و چرا یه عده‌ای که 80 نفر بیشتر نیستن امروز وارد سرزمینی شدن که علی علیه السلام در نهج البلاغه است. علی علیه السلام بعد از جنگ با معاویه سال 38، 23 سال قبل داشت بر میگشت از جنگ، میگن رسیدیم در یه سرزمینی در عراق، یارانش امیرالمومنین از اسب پیاده شد، کلاه خودشو از سرش برداشت، دیدیم داره زار زار گریه میکنه. گفتیم آقا چرا گریه میکنی؟ گفت میدونید اینجا کجاست؟ کجاست؟ فهمود ها هنا مسار العشاق، اینجا جای به خاک و خون کشیده شدن عاشقان خداست. عجب عبارت عجیبی، از این ور به خاک و خون کشیده شدن، از اون ور عشاق خدا. کربلاست، حضرت گریه کرد تو کربلا، گفت نمیدونید اینجا کیا به خاک و خون کشیده خواهند شد، برای خدا، برای خدا. در کامل و زیارات حدیث نقل میکنه که در کربلا خون هر پیغمبر و وصی ریخته شد. هر پیغمبر و وصی از اینجا رد شد، قطره از خونش اینجا ریخته شد. سرزمین سرزمین عجیبی است، خیلی عجیب. زا اونی که با دل اومده بود میفهمید سرزمین حرف میزنه. نزدیک کربلا داشتن میشدن. زینب کبری سلام الله علیها هر چی به کربلا نزدیک میشن دلهورش بیشتر، حواسش به سید الشهدا بیشتره. همین بانویی که وقتی عبدالله ابن جعفر اومد خواستگاریش، خب عبدالله ابن جعفر هم آدم بزرگیه، پسر عموش پدرش جعفر طیار بوده، دوتا هجرت کرد برای اسلام و شهید شد. زینب کبری با اون جلال و بزرگی که داشت به عبدالله ابن جعفر فرمود که من کنیزت میشم، تحت امرت، فقط یه شرط داره. چیه؟ گفت جان من و جان حسین. من باید تون تون برم به حسین سر بزنم، هر وقت سفر رفت من باید باش برم، و چه تو اومدی چه نیومدی قبوله. شرط ضمن عقد دخترای امروز چیه؟ شرط ضمن عقد دختر علی این بود که از حسین جدا نشه. بعد دختر ما میره ازدواج میکنه، خدا بهش بچه میده، خجالت میکشه اسمشو حسین و علی اصغر و اینا بذاره. شرط ضمن عقدش این بود که من از حسین جدا نکن. یعنی عبدالله اگه میخوای من زنده باشم بعد از حسین جدام نکنی ولی من میمیرم خود به خود. این بانوی بزرگوار عبدالله بیمار شده نتونسته بیاد، خودش و با پسراش اومدن نزدیک کربلا میشدن. این که زمین حرف بیزنه، دیدی میره آدم تو کربلا هرچی آرزو داشته گریه کنه نمیشه، انگار توی حیرتی گیر کرده، زمین سنگینه دیگه. نوشتن که نزدیکی های کربلا باد شدیدی زد، گرد و خاک بیابان بلند شد، بین عمه سادات و امام حسین یه مانع گرد و غبار حائل شد. یه وقت خبر دادن به سید الشهدا که ابن رسول الله بجم خواهرتون از هوش رفت. آمدن چه شد و سر حالشون کردن، عرض کرد حسین جان از جلو چشم من دور نشو، احساس بدی دارم. زینب اولین کسی بود که فهمید کجا دارم میرم. اولین کسی بود که فهم. تا وارد شدن به این سرزمین، سید الشهدا علیه السلام باز هم برای رعایت دل خواهر اول کار نگفت خب رسیدیم دیگه، کربلاست پیادش. با اینکه میدونست امامه، از یه پیر مرد اونجا پرسید آقا اسم اینجا چیه؟ گفت قاضریه است. گفت اسم دیگه نداره؟ چرا نینوا اسم دیگه نداره؟ زینب داره میفهمه این چرا دنبال اسم اینجا میگرده، خوینم اسم دیگه، نه یه اسم دیگه نداره. تا گفت چرا آقا اینجا بهش کربلا هم میگن، امام حسین پیش دستی کرد فرمود اعوذ بالله من الکرب والبلا، به خدا پناه میبریم از کرب و بلایی که اینجا خواهیم دید. بعد فرمود بار بکشایید، اینجا کربلاست، آب و خاکش با دل و جان آشناست. آخ امروز چه خبر بود، حیف دیر شد وقت من گذشت. بذارید یه لحظه شما رو برگردونم. راوی میگه مردم کوفه به من یه نامه دادن، گفتن ببر پیش امام حسین در مدینه. من تا حالا نیومده بودم خدمت امام حسین، اومدم مدینه پرسون که خونه حسین ابن علی کجاست، آدرس دادن. رفتم در خونه نامه رو دادم، آقا گفتن برو فردا بیا جوابشو بگیر. فردا اومدم دیدم انگار تمام مدینه جلو خونه حضرت جمع شدن. این در کتاب موسوعت و کلمات الامام الحسین علیه السلام است. دیدم عجب مرکب‌های خوشگل، مرتب، پارچه‌های رنگی انداختن، مجهز، مردمم دور تا دور وایستادن. گفتم چه خبره؟ گفت مگه نمیدونی خاندان پیغمبر میخوان برن سفر. گفتم اینا همیشه اینجور با جلال و جبر؟ گفت بله اینا احترام دارن. دیدم جمعیت وایستادن، شترها رو آماده کردن، جهاز، همه چی مرتب، حسین علیه السلام هم جلوی در نشسته روی سنگی. یه دفعه در خانه باز شد، یک نوجوانی اومد مثل ماه پاره، فریاد زد نامحرما سرشون بزن پایین. همه مردا سر انداختن پایین. رفت تو با یه بانوی که محجبه، اومد دستشو گرفت سوار کرد و رفت. گفتم کی بود؟ گفت این قاسم ابن الحسن بود، اونم مادرش بود. یکی یکی میگه تا یه وقت دیدم که یک آقای رشیدی اومد بیرون، تا اومد سرا افتاد پایین. رفت تو این اومد، دو سه تا جوونم اومدن دور یه بانوی رو گرفته بودن، کنیزا، زنها، اینا خیلی با احترام آوردن دم این شطور. اون پهلوان زانو زد، این بانو پاشو گذاشت رو زانوان، اون جوون دیگه هم دستشو گرفت و سوار کردن، پردر انداختن، عقب عقب اومدن. گفتم این کی بود؟ گفتن این دختر علی بود، اینا جوونای بنی هاشم بودن، اون ابوالفضل، این علی اکبره. دو دونه دونه میگه همه رو سوار کرد. اینا رو شهر داده تو این کتابی که اسپردم، برید ببینید خیلی قشنگه. مجددن دوم محرم وارد کربلا شدن، باز دوباره همون اتفاق افتاد. ابوالفضل گفت غیر بنی هاشم دورشن، نامحرمن، همه رفتن. اول کجاوه زینب کبرا، خیمه هارم عجیب زده امام حسین علیه السلام، وسط خیمه زنها و بچه هاست، دور تا دور خیمه جوانای بنی هاشمه، دورش اصحابن، اون ورودی هم ابوالفضل عباس. عجیب. دیگه دوباره اون صحنه تکرار شد. اومدن این پهلوان و اون جوونا، اومدن این مرد بزرگ که ابوالفضل بهش میگفتن، زانو زد. اون بانوی مکرمه پا گذاشت رو زانوی ابوالفضل. علی اکبر دستای بازوهای زینب کبرا رو گرفت، پیادش کردن، دورش رو حلقه کردن، توی خیمه گذاشتن، عقب عقب بر میگشتن. بعد مادر یکی یکی اینا رو آوردن. امروز اینجوری بود، امام حسین خیلی سفارش کرد که مواظب این زنها و بچه ها باید باشید. تا مستقر شدن. اما یا صاحب الزمان، کاش از مدینه لاغل اینجوری راه نمی افتادن، خاطرش نمی مون. یا لاغل تو کربلا اینقدر تشریفات نیاشتن. چند روز بعد همین قافله با جلال و جبروت، یه زن تنهاست، انقدرم کتک خورده بود. دیگه از اون کجاوه ها و پارچه های زرین و خبری نبود. یکی یکی این زنها و دخترهای کتک خورده و معجر سوخته رو خودش سوار کرد بر شترهای بی جهاز و بی حجاب. تمام که شد خودش موند رو زمین، محرمی نبود که دیگه. امام سجادم که بیمار، چیکار باید کرد؟ یه نگاه سوی علقمه کرد، گفت عباس زینب داره میره، کی باید بیاره سوارش؟ یه نگاه به قتلگاه کرد، حسین جان عادتت نبود بذاری خواهرت جلو نامحرم سوار بشه؟